أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مقدمات مبحث قتل که سه مقدمه بود تمام شد. در اون آخرین مقدمه‌ای که بحث کردیم صحبت سر آثار قتل بود و درباره آثار قتل مبحثی مطرح شد و اینکه آیا این آثار ذاتیه هستند یا اینها میشه جهل بشن. سه تا قول در اینجا بود، یکی اینکه اینها به الزام عقل که گفتیم قول ما نمیپذیریم، یکی این بود که اینا از آثار ذاتیه و لوازم عقلیه قطعا این سه تا اثر، یکی این که اینها ثابت به بنا و غلاهن که نظریه محقق اصفهانی بود. آثار قطع گفتیم چیه؟ یکی منجزیت که اندو به معنی این که این حکمی که شما بهش قطع داری واصل شده، اصول. یکی استحقاق عقاب بر مخالفتش و یکی هم وجوب متابعت قطع، اون که یقینداری متابعت کنیم. اینو در موردش داشتیم صحبت میکردیم. محقق اصفهانی نظریه سومی دادن و فهمیدن که این ثابت به بناء عقلاست. این که گفتن ثابت است به اون نظر عقلا، اینجا بحث جدیدی رو باز کردن که ما این بحث رو اینجا مطرح کردیم و میشه این بحث رو ببریم در اول مباحث عقلیه هم بیان کنیم، اما اینجا وقتی که بحث شده بین اعلام از حیثیت این که آیا حسن و قب جز کدوم یک دست از احکام، جز احکام عقلایی است یا جز احکام عقلی است، حسن و قب خلاصه به چه معناست نزد اصولین، نزد متکلمین. یه بحث بسیار بسیار مهم بوده که من تدیعه بحث رو عرض کنم خدمتتون. بعد 5 تا مقدمه براش بیان میکنیم، یعنی 5 تا امر، و بعد وارد نتیجه گیری میشیم. این 5 تا امری که ذکر میکنیم بسیار حیاتیه. فقط این چند تا نکته‌ای که عرض میکنم رو روش تأکید میکنم به عنوان این که تلیعه ورود در بحث حسن و قبح عقلی است. در علم کلام بحث از حسن و قبح شده، در علم اصول هم این بحث رو داریم. در علم کلام 2 تا نظریه بوده، یکی نظریه امامیه و یکی نظریه معتزله، که اینا قائلن به اینکه حسن و قبح ذاتی افعاله و عقل مستقل به ادراکشونه، لازم نیست به شرع رجوع کنه، خود عقل میتونه درک کنه. این نظر امامیه است و معتزله هم این نظر رو داشتن، ما شیعه این نظر رو داریم. حسن و قبح ذاتی افعاله و عقل هم میتونه درکش کنه. قول اشاعره اینه که حسن و قبح شرعی هن و عقل مستقل به درکشون نیست. باید بریم از شارع بگیریم، هرچه شارع گفتش که حرامه این قویه، خود عقل نمیتونه تشخیص بده، باید از شارع بگیره. این قولیه دست سنی ها بوده، ما شیعه این نظر رو نداریم. ما شیعه نظر میگه حسن و قبح ذاتی فعله، هیچ شکی هم اینجا نیست و محقق اصفهانی هم این حرف رو قبول دارن، همه بزرگان شیعه قبول دارن، برخلاف این چه که بعضی ها اومدن گفتن، فکر کردن مرحوم اصفهانی که میان میگن حسن و قب اعتباریه، خیال کردن یه چیزی مقابل این حرف دارن میگن. دیگه محقق اصفهانی اصلا این صحبت توشون نبوده، تو این مورد بحثی نیست، متاسفانه اشتباه در تشخیص دادن. کلام محقق اصفهانی باید کامل میخوندن، تمام زوایاش رو دقت میکردن تا مشکل برطرف بشه. ببینید بحث کلامی رو عرض کردم خدمتتون، بحث اصولی چیه؟ عوازم اصولیین اختلاف دارن در مسئله حسن و قبح عقلی، از جهت این حکم عقل به استحقاق عقاب، که آیا عقل که حکم میکنه به استحقاق عقاب، این در قضایای برهانیه مندرجه یا در قضایای مشهوریه. قضایای برهانی اگر بخواد توش وارد بشه، بعد قضایای برهانی رو یک به یک خدمتون عرض میکنم، یا باید بگیم حکم عقل به استحقاق عقاب شخصی که مخالفت با مولاشو کرده این جز اولیاته، یا این دیگه باید بگیم جز فطریات. حالا تعریفشون رو میگیم تا ببینیم چی میشه، چون دوتا تعبیر رو داره. این از این نظر. بعضی تعبیر دوتاشون رو با هم آوردن، مثل مرحوم صاحب حاشیه در هدایت المسترشدین میگن این از فطریات اولیاته، چون تو اصطلاح منطقی اولیات با فطریات فرق میکنه، بعدن خدمتون عرض میکنم، ما اینجوری صحبت نمیکنیم. این اختلاف واقع شده. مشهور اصولین قائل شدن که حسن قبح عقلی از همون قضایای برهانیاته، حالا چه اولیات بشمارن چه فطریات. و یک عده‌ای از اصولیین به تبع حکماء بزرگ شیعه اینها قائل شدند که قضیه حسن قب این از قضایای مشهور است. خب این قائلین به این قول این قضایای حسن قبح از اون قضایایی میدونن که تطابقت علیه آراء العقلا، آراء العقلا برش منطبق شده به خاطر عموم مصالحشون و به خاطر اینکه مخالفت امر مولا حد که حرمتشه و این ظلمه و قبیح هم هست و مستوجب ذم و عقابه. این حرفم وقتی که ما بیایم در نظر بگیریم، اگر بیایم معانی حسن قبح رو بیان کنیم، معلوم میشه که منافاتی با حسن قبح ذاتی اشیا نداره، یک معنای دیگری برای حسن قبح. اونجا که ما داریم میگیم حسن قبح ذاتی، میگیم که حسن قبح برای اشیا ذاتیه و عقلی است، اون حسن قبح رو به یه معنای دیگری داریم میگیم، اینجا به یه معنای دیگری دارن میگن. لذا ما قائل میشیم، میگیم که یک نظریه سومی که هست و اینی که حسن قبح عقلیه هم از قضایای برهانی است، یعنی به از قضایای ضروریه، هم از قضایای مشهور است، اما من جهت دیگه بعد اینکه معانی حسن قبح در موردش بحث میکنیم، میگیم هر دو درست گفتن، فکر کردن اینا دارن در مقابل همن، نه، به یک معنای دیگه داریم صحبت میکنیم. اینو باید قشنگ واضح بکنیم. بحثمون این جمع‌بندی مطلب خلاصه اول خدمتون عرض بکنم. ببینید یه مقتضی تحقیق نوشتیم قد وقع الخلط هنا در اندرو، در مسئله اندراج قضیه حسن عدل و قبح زن در قضایای ضروری یا مشهوره، از جهت اینکه اینها بحث معانی حسن و قبح رو با هم دیگه خلط کردن، از این جهت این مسئله واقع شده. و ما بعدن اینو میایم بیان میکنیم که قضیه حسن عدل و قبح ظلم به معنی اول، این خیلی دقت کنید، میخوام از اول بگم ما کجا میخوایم بریم، نظری که میخوایم بدیم چیه. تو صفحه 110 ملاحظه کنید، سیعتی ان قضیت حسن العدل و قبح الظلم بالمعنى الاول، به معنی الاول یعنی چی؟ یعنی کمال و نقص. این از من قضایای چیه؟ مندرجه در یقینی. این از قضایای یقینیاته و مدرک اینها چیه؟ عقل نظری است. و به این معنا که حسن و قبح کمال و نقص بوده باشه، به این معنا از امور واقعی است، امر اعتباری هم نیست، شبهه هم در این مسئله وجود نداره، محقق اصفهانی هم قبول داره، تو اینجا نزاعی نیست. به معنی کمال و نقص محقق اصفهانی هم دارن فریاد میزنن آقا به معنای کمال و نقص حسن و قبح جزء قضایای یقینیه است، جزء امور واقعیه خارجیه است، اعتباری نیست، امر اعتباری نیست، این هیچ شبهه‌ای توش وجود نداره. بلکه به معنای دوم یعنی مصلحت و مفسده عامه، به این معنا هم حسن و قبح از قضایای یقینیه است و محقق اصفهانی هم اینو قبول دارن، مخالفتی توی مسئله ندارن، اونجا هم میگن از قضایای واقعی خارجی هست. اینایی که اومدن حرف محقق اصفهانی خوندن ناقص خوندن اومدن میگن محقق ثانی حرفو قبول نداره، اینا مال اینه که عبارت رو ندیدن. انگار عبارات محقق ثانی صریح این معنی حسن و قبه ذاتی رو قبول دارن. اینکه یک امر خارجی است، حسن و قبه به معنی کمال و نقص، به معنی مصلحت و مفسده، امر خارجی است، اینم قبول دارن. اونی که ملاک احکام شرعی است، مصالح و مفاسد، حسن و قبه به این معنا امر واقعی است، امر خارجی است، محقق ثانی هم قبول دارن، گفتن، فرمودن. اختلافی نیستش که حمله میکنن به محقق ثانی که پس بنابراین احکام شرعیه، پس چی میشه اینا؟ اعتبار احکام شرعی اعتباراتی است تابع این مصالح و مفاسدی که این امر واقعی خارجی است. محقق ثانی هم فرمودن این مصالح و مفاسد واقعی خارجی است، حسن و قبه هم به این معنا خارجی است، واقعیت خارجی داره، از قضایای یقینی هم هست. این حرفو نزدن که بگن اینجا اعتباریه. اونی که محقق اصفهانی فرمودن اینه که حسن و قبه به معنای چهارم، به یه معنای دیگه، به معنای چهارم، این معنی مدح و ذم عقلا، به اون معنا خب امر عقلایی میشه، امر اعتباری میشه، همون که احکام اعتبارین. اون معنای خلاصه چهارم طبق اون معنا میشه بله امر اعتباری، اون معنا میشه اعتباری، نه این معنا. حسن و قبه به اون معنا میشه اعتباری. این فرمایش محقق ثانی است. یه معنای چهاری میبست در نظر گرفتن، میگن بنابراین معنای چهارم حسن و قبه جز قضایای مشهور است و مدرکشون عقل عملیه، مدرکشون هم عقل عملیه. و با این بیان میشه جمع کرد بین مبانی اعلام که اونایی که گفتن که از یقینیات تصور کمال و نقص رو کردن یا مصلحت و مفسده رو کردن، این معنای اول و دوم تو ذهنشون اومده، این معنا نقش بسته تو ذهنشون، بعد توجه ندارن که محقق اصفهانی تو معنی چهارم دارن حرف میزنن، هی اون معنای اول و دوم تو ذهنشون میاد، اونجا ما میگیم که امر خارجی است، امر واقعی است، اون تو ذهنشون میاد، بعد میبینن محقق اصفهانی فرمودن اعتباریه، میام میگم پسرشون گفتن اعتباریه. خب شما دقت کنید ایشون کجا گفتن اعتباریه، چی رو گفتن اعتباریه. این حرفی گاهی وقتا یه ایرادات تندی هم بعضی از این آقایون به محقق اصفهانی میکنن که ایراداتیه که مسموع نیست، متاسفانه ایراداتیه که خیلی خارج از واقع و میگم مثل عدم مطالعه کلام محقق اصفهانیه که اینا گفتن اعتباریه، مثل حکما که این مثلا کنده یه حرف خلاف شرعی زدن. تا اینکه اینجوری نیست. مثلا من از شما پرسم، شما که میگید احکام شرعی اعتباریه، یعنی میخواد بگید احکام شرعی همه هیچ و پوچه؟ اینا اومدن میگن محقق ثانی گفته حسن و قبه اشیاء اعتباریه، یعنی اعتبار شد دیگه، همه چی گله همه دیگه اعتباریه. اینجوری معنا میکنید اعتباری، اینجوری معنا میکنید. من میخوام سوال بپرسم، شما که گفتید احکام شرعی اعتباریه همه گفتن، یعنی هیچ و پوچه؟ این حرفو که نمیتونید بزنید که. چرا اونجا برای خودتون نمیگید، برای محقق اصفهانی میگید فقط؟ خودتون که میگید احکام شرع اعتباریه، اونجا نمیگید هیچ و پوچه، به محقق اصفهانی که رسیدید میگید ایشون گفته حسن و قبه اعتباریه، همه چی گله هم میریزه، شرایع میریزه برای گله هم، همه چی به هم میخوره. ببینید انصاف باید آدم داشته باشه. همتون میگید حکم اصلا مال عالم اعتباره، احکام شرعی وجودشون اعتباریه، در این حال نگفتید پیچ و پوچه. محقق ثانی هم همینجور، متاسفانه در حق ایشون به خاطر اینکه اهل معقول بودن، به جای اینکه یه مقدار خلاصه دقت کنن، با بی‌دقتی برخورد شده و یه حرفی که از ایشون قائل نیست و بعضا میان نسبت به ایشون میدن یه جوری که کنده و شرایع به هم خورد، در حالی که خودشون گفتن احکام اعتباری، شرایع به هم خورد. حالا ایشون هم اومدن میگن که آقا این حسن و قبه به معنی چهار و مد و ذم و عقلا اعتباریه، اما حسن و قبه کمال و نقص و مصلحت و مفسده که مبنای حکم شرعیه، اونو که نگفتن اعتباریه، که احکام شرعی اعتباریه قائمه به اوناست. ببینید اصلا یه حرف از مجرای خودش بردن یه جا دیگه، یه چیزی رو نسبت دادن به ایشون، شاید متاسفانه میگم در اثر عدم دقت بوده، حمله بر احسنش که در اثر حمله مثلا عدم دقت بوده که این حرفا رو بعضیشون به محقق اصفهانی زدن. علی ای حال مبحث رو ما باید کاملا وارد بشیم تا ببینیم چیه. گفتیم ما 5 تا امر رو به عنوان تنبیه میایم متذکر میشیم، بعد وارد بحث میشیم. این 5 تا امر بسیار مهمه. تنبیه اول اینه، در اون امر اولمون اینه که مبادی عقیسه هشت تا، مبادی قیاس ها، وقتی شما خواهد قیاس بیارید اینا هشت تا، یکی یقینیات، مشهورات، مقبولات، مسلمات، مزنونات، وهمیات، مشبهات، مخیلات. اینا مبانی مبادی عقیسه بودن که ما در مورد اینا باید بحث بکنیم و ببینیم کدومی که از این مبادی میتونه به عنوان خلاصه مبادی اون برهانیات ما واقع بشه. خب ببینید، اولی اینها یقینیات، یعنی مبادی عقیسه رو گفتیم هشتاست، اولیشون یقینیاته. خود یقینیات شش قسمه، خود یقینیات شش قسمه که در موردش ما بعد صحبت میکنیم. ببینید من دمد یقینیاتش فعلا عرض بکنم. یقینیات ما یعتقد و به ها من غیر تقلید و اخذ من الغیر، اون چیزاییه که بدون تقلید و بدون که از دیگری اخذ بکنید اینا رو بهش یقین دارید و اعتقاد دارید و احتمال نقیزش هم نمیدید و مطابق با واقع هم هست. اینا شش قسمه، یه قسمش اولیاته به اصطلاح، یه قسمش حسیاته، یه قسمش فطریاته، یه قسمش تجربیاته، یه قسمش متواتراته، یه قسمش هم حدسیاته. شش تا قسم یقینی داریم. بقیه ببینید، مبادی عقیسه گفتیم هشت تاست، یه قسمش یقینیات، این یقینیاتش خودش شش تا قسم داره. این شش تا رو باید روش خیلی کار کنیم و بحث هست که آیا اونایی هم که میان میگن حسن قب ذاتی اشیاء صحبت کردیم، بعضی هم میان میگن که از اولیات، بعضی هم میگن از فطریات. الان جا گفتیم شش تا قسمه، حسیات و حدسیات رو داریم، متواترات و تجربیات رو داریم، اولیات و فطریات رو داریم. ببینید اینا باید کاملا بحث بشیم. اولیات و فطریات یه بحثه، حدسیات و حسیات اینم باید بحث بکنیم، متواترات و تجربیات، اینا شش تا قسم مختلفه. بعد از این میرسیم به مشهورات، مقبولات. مشهورات میگیم که اونیه که اشتهرت عند جمیع العقلا، یا یه طائفه خاصی از اونها که به معنی الاهم شامل بعضی یقینیات هم میشه اما به معنی الاخص مقابل یقینیاته، و الا مشهورات به معنی الاهم شامل یقینیات هم میشه. یه سری قضایی یقینیات هم مقبوله، مشهوره عند الجمیع، شهرت دارن، یا عند جمیع العقلا یا نزد طائفه خاصی از اونها، این میشه قضایای مشهوره. قضایای مقبوله اونیه که اخص میشه از اون کسی که بهش وسوق داریم، مثل وحی، کلمات انبیا، کلمات ائمه، یا بعضا تعبیراتی که از حکما و مثلا علمای بزرگ گرفته میشه، اینا رو به عنوان مقبولات همه قبولش میکنن. وحی رو شما جز مقبولات حساب میکنید، میگن اینا وحی جز مقبولات حساب میشه. یه قضایای چهارمی هست در مبادی عقیسه که مسلماته، یعنی مایت سالم علیها، اونی که همه برش تسالم دارن، منتها قد تکون صادقه فی الواقع و فی نظر المستدل بها، مثل اصول موضوعه. بعضی وقتا در نظر اون شخصی که داره بهش استدلال میکنه به عنوان اصول موضوع است، اما قد تکون کاذبه فی الواقع یا مشکوکه در نظر مستدل. گاهی وقتا ممکنه مسلمات براش مورد شک باشه یا بدونه که این کاذبه، ولیکن در مقام مجادله با طرف مقابل و اقناع خصم برای اینکه قانع کنه اون مخالفش رو، اونجا میاد به مسلمات تمسک میکنه، میگه این یکی از چیزایی که شما پیشتون جزء مسلماته، ولی من قبول ندارم، اما شما جزء مسلماتتون. اینم یه قضایاست. یه قسم دیگه قضایای مزنوناته که در قضای مزنونات اونی که ما بهش گمان داریم و اعتقاد داریم اما جزم و یقین نداریم، اما ترجیح صدقش رو میدیم، احتمال مطابقتش رو بیشتر میدیم. وهمیات اونایی که هیچ واقعیتی نداره الا وهم صرف و برهان بر بطلانش آورده میشه اما نفس ازش متأثر میشه، گاهی وقتا از برهانیات تأثیرش از نفس بیشتره. یعنی گاهی وقتا وهمیاتی هست که میدونیم باطله اما چنان تأثیر در نفس داره که یقینی و برهانی که بیاری طرف انقدر تأثیر نمیپذیره. وهمیات اینجوریه. گاهی وقتا خلاصه یه همچی چیزی ما داریم، قضایای وهمیه‌ای هست، شما برهان بیاری بابا این مرده است، جنازه، این آقا مرده، اصلا قلب از کار افتاده، همه اینا رو میگی، میگی مرده هیچ کاری نمیتونه انجام بده، اما طرف برهانو که براش اقامه کردی و یقینم که داره، اما بازم از این جنازه میترسه، خوف وجودشو گرفته، وهم توش اثر گذاشته، وهمیات ایناست. با اینکه میدونه برهانن که این هیچ کاری از دستش بر نمیاد، اما وهمش باعث خوف شده تا صبح بیدار میمونه تو این اتاق، یه جنازه است، این تا صبح بیدار میمونه، نمیتونه تا وقتی این جنازه تو اتاق بخوابه. این مال وهمیات. یه قسم دیگه ای غذایای مشبهاته که اینا اعتقاد داره به خاطر مشابهت این غذایا، عرضم به حضورتون که به یقینیات یا مشهورات در ظاهر، حالا یا لفظن یا معنن، با اینکه کاذبم هست، در صنعت مغالطه به کار میره این قضایا، به خاطر اینکه شبیه واقعه اما میدونیم واقع نیست، دروغه، در مغالطه اینا رو به کار میبرن. بعضی هم مخیلاته، یعنی اونی که موجب تأثیر نفس و انفعالش میشه، حالا یا انبساط و سرور میاره، انقباض و حزن، انقباض و حزن میاره، یا مثلا تعظیم یه امریه، یا تحقیریه، شجاعت بر امری، یا خوفی از امری، حالا چه صادق باشه چه کاذب باشه. گاهی وقتا مخاطب کذبشو میدونه و میدونه داره مثلا غلو میشه، گاهی وقتا نه، اما در این حال وقتی که علم به کذبش هم داره، بازم ازش متأثر میشه. اینم ماده صنعت مغالطه است، یعنی مشبهات و مخیلات اینا مال مغالطه است، در مغالطه ها به کار میره. اینم از این امر اول اینا بود. امر دوم بسیار مهمه، بحث معانی حسن و قفل که انشاءالله جلسه بعد در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و آله.